بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين حاصل بحث های قبل در حل مشکل شرور در رابطه با مسئله توحید، یعنی توحید در خالقیت و همچنین در ارتباط با حکمت و رحمت الهی، عمده حکمت الهی مطرح بود. حاصل بحث این شد که اولا اون چه که در عالم طبیعت به نام شرور شناخته می شود، یعنی ناملایمات و پدیده های ناگوار، بخش عظیمی از این پدیده ها جنبه عدمی دارند، شرور جنبه عدمی دارند و آنهایی هم که جنبه وجودی دارند، وجودشون در مقایسه است، یعنی به ذات خود وجود آنها شریعتی نداره، در مقایسه با سایر موجودات هم که منشأ شرور می شوند. این بخش دوم که در مقایسه، یعنی موجوداتی هستند، پدیده های وجودی هستند که در مقایسه با موجودات دیگر منشأ شریعتند، اینها هم دو گونه هستند. بخش عظیمی از اینها، اکثریت اینها، منشأیت شرور برای دیگران، برای موجودهای دیگر به لحاظ عدم هست، یعنی باز هم به عدم برمیگرده، یعنی باعث میشوند که یک موجود زندگی زندگیش را از دست بدهد یا سلامتیش را از دست بدهد. تنها یک پدیده ناملایم که هم وجودی است و هم شریعتش جنبه وجودی دارد، اون الم شد، درد و الم. این را هم بررسی کردیم. کلام در نهایت، کلام مرحوم سبزواری در مقایسه با سخنان دیگران دقیق تر بود که وجود نفسی را با وجود قیاسی و غیری از هم جدا کنیم. الم و درد که خودش یک ماهیتی داره، کیف است، ماهیت عرضی دارد و کیف است، این به لحاظ ماهیت خودش شر نیست، نامطلوب نیست، ولی برای ماهیت دیگری، مثلا جوهر، نفس انسان یا حیوان، برای او شریعت دارد. بنابراین باز قیاسیه. از نظر توحید مشکل حل شد به این که اون چه که مستقلن علت میخواهد، موجد و خالق میخواهد، وجود نفسی است، اما وجود غیری و قیاسی این به تبع حاصل میشه، یعنی احتیاج به یک جعل مستقل نداره. پس بنابراین مشکل توحید این گونه حل شد که این ولو مجعول است، امر وجودی است و هر امر وجودی مجعوله، مخلوقه، غیر از عدم است که میگیم مثلا خلق بهش تعلق نمیگیره، جعل به او تعلق نمیگیره. نه، امری که وجودی شد بالاخره متعلق جعل و خلق و ایجاده. منتها آیا تعلق جعل و ایجاد و خلق مستقیما به او تعلق میگیره که خودش یک دستگاه خلق مجزا بخواهد، یا نه به تبع یک جعل اولی حاصل می شود؟ اگر به تبع مثلا حرارت و آتش، البته حرارت امر وجودی است، خود نار و آتش هم یک امر وجودی است، اما دیگه این حرارت جعل مستقل و جداگانه نمیخواهد، میشه به تبع. پس مشکل توحید در هر صورت حل شد، حاصل حل مشکل هم این شد که بالاخره یا اینا به عدم برمیگردن که عدم جعل نمیخواهد، مجعول نیست، در مورد عدم عدم جعل است نه جعل عدم، و اگر هم به وجود برگردن مجعولن منتها به تبع. توجه فرمودید؟ این ماحصل اون چه که در بحث اشکال مربوط به اینکه اگر امر وجودیند چون ناملایم هستند و شرن، پس یک مبدع جدا میخواند، این به این صورت حل شد. منتها این مشکل مطرح شد که آیا این جعل به تبع که اینا مجعولن به تبع، آیا این حکیمانه هست یا نه؟ اگر چنانچه این حکیمانه نباشه، با حکمت و یا خیر بودن الهی تناسب و سلخیتی نداشته باشد، باز هم ما باید فکر یک مبدع جداگانه ای براش بکنیم، از اون زاویه نه، از اون زاویه ای که بایستی معلول علت میخواد، پس علتش چیست؟ اون حل شد. اما بالاخره مطلق علت که نیست، علت خاصه. اگر چنانچه این معلول شریعت دارد، آیا از خیر محض صادر بشود حکیمانه هست یا نه؟ این را اینجور حل کردیم که بله حکیمانه است. چرا حکیمانه است؟ به دو بیان. اولا آلام و ناملایمات و شرور در عرصه عالم طبیعت نسبت به خیرات کمند، در واقع مصداق شر قلیل و خیر کثیره. و اگر چنانچه چنین مطلبی باشه به عقل رجوع کنیم، عقل میگوید بله، برای این که خیر کثیر از دست نرود، شر قلیل پذیرفتنی است، عقلانی است، حکیمانه است. این منطق عقله. پس بنابراین اولا آلام و ناملایمات و شرور در عالم طبیعت نسبت به خیرات به لحاظ کمی، اول حساب کردیم به لحاظ کمی اندکن، کمن، نه اینکه خودشون فی حد نفس کمنا، خودشون زیاد هستن اما در مقایسه با خیرات کمند. پس این یک بیان این شد که اینها چون که اندکن نسبت به خیرات، اون وقت اگر بنا باشه که این شرور قلیل جلوش گرفته بشود به قیمت و به هزینه این که اون خیرات کثیر از دست برود، این خودش می شود مصداق شر کثیر، که این منطقی نیست، عقلانی نیست، حکمی نیست. این جواب اول شد. بیان دوم یا جواب دوم که این حکیمانه است، این شد که این آلام و ناملایمات خودش فواید هم داره، یعنی مضافاً بر این که نسبت به خیرات کمند، کمترند، علاوه خودشون یک فوایدی هم دارد، اون هم اگه ذمیمه کنیم معادله نسبتش تغییر میکنه، یعنی قلت شرور نسبت به کثرت خیرات بازم میاد پایین تر، قلتش زیاد میشه، خیلی میشه بعد قلیل. یه فوایدی هم داره که یه چند تا از این فواید را عرض کردیم اینا فواید گاهی دنیویه، گاهی اخرویست، گاهی برای عموم حیوانات و انسان، حیوان و انسان است، گاهی فقط برای انسان است، متفاوته دیگه. بعضی هاش عمومی است، این که مثلا آلام و به خصوص در مورد درد و الم حیوان احساس درد میکنه یا انسان احساس درد میکنه، این یه زنگ خطره، برای سلامتیش نقش مفیدی میتواند داشته باشه، یا نه برای انسانها مفیده که اینا میتوانن به علم و دانش بیشتری در شناخت عالم دست پیدا بکنن، و یا به لحاظ زندگی اخرم و به لحاظ کمالات نفسانیشون بتونن به مقام صبر و رضا و تسلیم برسن در اثر مقاومت کردن در مقابل این ناملایمات. عند تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، یعنی گوهر مردانگی در برخورد با دگرگونی ها و ناملایمات و اینا هست که خودش رو نشان میده. پس این هم یک ثمره، یک فایده که حالا اگر کسی بگوید آقا این ثمره و این فایده عام نیست، عده ای از انسان ها، تعدادی از انسان ها میتونن یعنی عملا به این میرسند، به این درجات. خب جوابش این است که بستر همگانیست، یه زمینه همگانیست، یعنی همه آدم ها میتونن به حسن اختیار از این پدیده های ناملائم حسن استفاده کنن. اینجور نیست که خداوند متعال که خلقت را طراحی کرده فقط مال یه عده باشه، طرحش اختصاصی باشه که بگوییم بقیه محروم شدن، محرومن. این چه حکمتیه؟ خداوند طرحش را عمومی طراحی کرده، البته اینا واگذار کرده به انتخاب انسان. انسان اگر انتخاب درست کرد میتواند از این ناملایمات بهره بالا ببره. به لحاظ اخروی بعد فلاسفه نه خیلی مفصل اما اشاراتی دارن، مخصوصا در کلمات مرحوم سبزواری بیشتر اینها دیده میشه. حالا اینم خودش نکته ایست که ایشان به این مقوله ها بیشتر توجه کرده که به لحاظ آخرت هم پاداش هایی که اجور مضاعف و پاداش هایی که عائد این انسان هایی میشود که متعلم بودند و ناملایمات زیادی را تجربه کردن و صبوری کردن، پایداری کردن، تحمل کردن، در ازای این ناملایمات و صبر در برابر آنها به یک مقامات بالایی هم اینا در آخرت میرسن. این محصل این بحث شد و گفتیم که این مقیاس اخیر مقیاس کیفیت تبیین شد و البته اینم بر اساس قانون غرض و غایت که دیگه بر نگردم به اونها، چون غرض واحد هست. یعنی اگر حیوانات یا انسانها این ناملایمات را باش مواجه میشوند، درد میکشند و مقتضای این نظام طبیعت اینه، بالاخره همه در سمت و سوی یک هدف هستند، یک غایت هستند و اون غایت به گونه ایست که اگر قربانی بشود، جان فشانی کنه، قربانی بشه، اونایی که در مراتب پایین تر هستن برای اونایی که در مراتب بالاتر و کامل ترن، به غایت نزدیک ترن، عقلانیه، حکمیه، که مثال زیاد عرض کردیم و روشن شد. نکته ای که میخواستم اضافه کنم از این بحثی که عبور کنیم وارد اون سوال بعدی بشویم که در جلسه قبلم طرح شد، چون ما تا این تکمله را باید اضافه بکنیم بعد بریم سراغ اون بحث، آن این است که متکلمین اسلامی، البته مرادم متکلمین عدلیه است که معتزله و امامیه هستند، اینها در این بحث مربوط به آلام و ناملایمات یا شرور بیش از هر چیز به همین بحث اخیر توجه کردند، به همین مطلبی که در بیانات فلاسفه به ندرت بهش توجه شده. فلاسفه اسلامی این مطلب را اونچنان گسترده و برجسته مطرح نکردن. مرحوم سبزواری اشاره داشتن ولی اینطور نیست که همه فلاسفه به صورت مهم، به صورت برجسته و گسترده اینا مطرح کرده باشن. متکلمین اسلامی این دوستان میدونید اونها در حل این معضل بیش از هر چیز به این توجه کردن، یعنی رضا یک بحثی دارن به نام آلام و اعواز، بحث بسیار گسترده است در افعال الهی، در عدل الهی. یعنی شما کتابهای متکلمین عدلیه را اگر مراجعه کنید بی استثناء به این بحث پرداختن، در مبحث چی؟ در مبحث افعال الله و عدل الهی و حکمت الهی. اونجا گفتن که این آلام و ناملایماتی که بر حیوانات و بر انسانها وارد می شود با عدل الهی چگونه قابل جمعه، چگونه عادلانه است. بعد به این پرداختن که بله این عالم چند قسمه، به طور کلی دو قسم کردن، ناملایمات و عالم، این دردهایی که بر حیوان وارد میشه، بر انسان وارد میشه، گفتن یا ابتدایی هست یا استحقاقی. اول یه چنین تقسیمی کردن. اگر استحقاقی است، یعنی این انسان یا این حیوان دردی که برش عارض می شود به خاطر عملی است که از او سر زده، یعنی استحقاقش را داره. حالا این البته بیشتر در مورد انسان، این استحقاقی بودنش در مورد انسان هاست دیگه، حالا حیوانات که تکلیف که ندارن که، اما در مورد انسان ها این مطرحه. خب اگر چنانچه استحقاقی است، عادلانه است دیگه، هیچ، هر علمی، هر ناملایمی، ناگواری که این انسانی که متعلم است استحقاق این را داشته به خاطر عمل ناگواری که از او سر زده. البته مستحضرید خود این مطلب بر یک مبنا استواره، همین سخنی که متکلمین گفتن که مبناش مبنای توحیدی است که نظام خلقت، انسان و عالم طبیعت نسبت تأثیر و تأثیر در هم دارد، یعنی زندگی انسانی و زندگی عالم طبیعت از هم گسیخته نیست، جدا نیست، عکس العمل نشان میده عالم طبیعت نسبت به انسان و اعمال انسان. توجه میفرمایید به این مبناست دیگه که اگر چنانچه انسان کارهای ناروا انجام بده، گاهی خودش مبدأ برخی از ناملایمات، نه همه اشا، اما فی الجمله بخشی از ناملایمات به خاطر اعمال و رفتار انسان ها ممکنه باشه. این پیشفرض این مطلبه که البته خب میدانید در قرآن کریم، در روایات، این امانی که اصل مسلم پذیرفته شده. بر این مبنا گفتن که پس بخشی از عالم میشه استحقاقی. حالا هر درصدی که هست، هر مقداری که هست، این را میگذاریم کنار چون عادلانه است دیگه. میان سراغ اون عالمی که اونا ابتدایی اند، یعنی حیوان یا انسان که متعلم است استحقاق نداشته، برش وارد شده. چرا وارد شده؟ به مقتضای نظام علی و معلولی، یعنی این نظام به گونه ای طراحی شده که پدیده ها به هم که برخورد میکنن این آثار را بر هم میگذارن. بالاخره آتشی اگر یک جا برافروخته شد، لباس یک مؤمن را هم میسوزانه، جسم یک مؤمن را، بیگناه را هم میسوزانه، همونطوری که لباس یا جسم یک مثلا انسان گناهکار یا کافر را میسوزانه. اینا مقتضای نظام علت و معلوله. خب این نظام را کی طراحی کرده؟ خدای متعال. صرف این که ما بگوییم این مقتضای علت و معلول است، این کافی نیست که بگوییم پس خدای متعال بی‌طرفه. دقت می‌فرمایید؟ یعنی بر اساس این فرمول و این قاعده که آقا این مقتضای نظام علت و معلوله دیگه، میگن خیلی خوب این نظام علت و معلول را کی طراحی کرده؟ خدای متعال. چرا طراحی کرده؟ این صلاح و مصلحت نوع حیوانات و انسان‌ها بوده، یعنی مصلحت کلی عالم بوده. باز میگن خیلی خوب مصلحت کلی عالم باشه، ولی حالا این فرد، اون فرد، این فرد، اینها که این ناملایمات بدون اینکه مستحق باشن، اینا چه کار کنیم؟ بقیه جبران بشه. عدل الهی اختضا میکنه که این جبران بشه. این را جدی مطرح کردن ها، یعنی فلاسفه دیگه خیلی به این مسئله نپرداختن. فلاسفه گویی وقتی که بحث را بر مبنای نظام علیت و صلاح و مصلحت نوع و همون چی میگن مثلا نظام احسن کلی، حالا انشاءالله در خلال بحثای بعد باید به اینا میرسیم، میگن شما این ناملایمات را به لحاظ افراد نبینید، به لحاظ کل ببینید، نوع ببینید. اینجور میگن ها. میگن اگر با مقیاس نوع و کل عالم ببینید اصلا شری نیست که اندن، اینا دیگه شر نیستن، خیر اعظم مقتضای نظام کل باید بنه باشه. این را بعدن میگیم. متکلمین به این قانع نشدن، گفتن مقتضای این نظام کل یا مصلحت کل و نوع چنین ناملایماتی است بسیار خوب، اگر نشود جبران بشود هیچ راهی براش نباشه، حق با شماست، دیگه چاره ای نیست، اجتناب ناپذیره که انده. اما اگر امکان داشته باشد یک راهی پیدا کنیم که این جبران بشه، چرا جبران نشه؟ دقت میکنه؟ اینو متکلمین مطرح کردن، چون به نظر من عقیده خودم اینه که در بحث شرور اون چه در الهیات اسلامی آمده باید ما مجموعه سخنان فلاسفه اسلامی، متکلمین اسلامی را با هم جمع کنیم، میشه بعد یک پاسخ نسبتا تمام عیار و جامع الاطراف. فقط و فقط حرف متکلمین یه جاهای بحث میمانه، فقط حرف فلاسفه باز یه گوشه هایی حل نمیشه، یعنی هنوز آدم قانع نیست. روی هم که بریزیم به نظر میاد یک طرح جامع الاطرافی از کار در میاد. پس فلاسفه وقتی که ازشون سوال میکنیم میخوان اینا رو حل بکنن، میرن بر مقیاس علیت و معلولیت و نظام احسن و مصلحت نوع و مصلحت کل و این چیزا. خب علو حرفای درستیه، یعنی این حرفا حرفای گزاف نیست، بر مقیاس عقل و عقلانیت و اینا درسته، هم نظام علیت هست هم مصلحت کل بر مصلحت جزء مقدم هست، اینا رو عقل میگه دیگه، اینا یا حرفایی نیست که بگیم ما بیخود کی گفته اینجور باید باشه، نه مصلحت کل را قربانی جزء کنید، هیچ عقلی نمیپذیره. اما اگر کسی آمد گفت آقا مصلحت کل رعایت شود، سر سوزنی به این جزء هم جفا نشود، یه فکر برای این بکنیم، میگه این بهتره، اگر راهی باشه برای این که این مقدار فشار که غیر استحقاقی است بر این وارد نشود، جبران بشه بالاخره. اگر اینجا میگویید ناچاریم نالابدن منهیم، این نظام نظام علت و معلول مقتضای حیات طبیعت تزاحم چه، خب دنیا اینجوره دیگه، میگه بالاخره یه فکری برای این بکنید دیگه، حالا اگر نشد لااقل برای آخرت این یه فکری بکنید. دقت میکنید؟ همون اشاره ای که مرحوم سبزواری داشت که فرمود که این مقام صبر و رضا و تسلیم حاصل میشود و اجور مضاعفه در آخرت حاصل میشه، این مطلب در ادبیات و در فرهنگ کلام عدلیه قوی مطرح شده، خیلی مهم برجسته است. خب لذا بحث آلام و اعواز را آوردن. اگر با بحث فیلسوفانه بر اساس معیارهای فلاسفه تا اینجا آمدیم که آقا دیگه البته هنوز مونده به قسمتی از بحث ها، اینو من جلو انداختم که حرف متکلمین اینجا روشن بشه، اگر به اینجا رسیدیم که آقا چاره ای نداریم در این حیات دنیوی، یا باید نباشه یا اگر هست، اگر عالم طبیعت هست اینو هم باز باشه، اگر به این نتیجه نهایت رسیدیم، میگن خب آخرت که هست، چرا شما بحث رو مختومه میکنید، چرا پروندهش میبندید؟ ما عدل الهی را میگیم باید تأمین بشه، باید عادلانه باشه، باید حکیمانه باشه، حالا اگر ظرف دنیا مقتضی آن نیست، خب بالاخره عالم آخرت شما یه فکری برای این بکنید. این متکلمی آن سراغ این قضیه، دقت میکنید؟ لذا گفتم که بله عالم ابتداییه نه استحقاقیه در مقابلش عوض هست، میگن یجب، یجب علی الله الاعواض تی مقابل العالم، اینا واجب میدانن، وجوبش البته مستحضره دیگه، حالا اینا را دوستان میدونید اون وجوب، وجوب فقهی و وجوب حقوقی نیستا که یه کسی بیاد مولویت داشته باشه، مقام والایی داشته باشه، بخواد برای یه کسی دیگری یه تکلیف بسازه، نه این وجوب بالقیاسه که فلسفیست، وجوب بالقیاسه، اگر پدر هست فرزند هست، اگر فرزند هست حتما باید پدر باشه، اینا وجوب بالقیاسه، اگر فوقیت هست حتما باید تحقیت باشه، باید باشه، این باید که میگه کاشفیته، نه اینکه من دارم تعیین تکلیف میکنم دستور مینویسم، میگه مقتضای قانون علیت اینه که باید باشه.
اگر خدای متعال هیچ نقصی در ذات و صفاتش نیست، در فعلش حتما نباید باشه، باید فعلش کمال داشته باشه. این میشه باید، این وجوب کلامی فلسفی بلقیاسه. خب ما میگیم ذات اقدس الهی هیچ نقصی نداره، و اگر نقصی نداره نبایستی در صنعش در این نظام ظلمی بشود، غیر استحقاقی علن بر کسی وارد بشه. میگید آقا برای خاطر کل، میگه خب حالا کل این چی، این چه میشه له بشه این، مگر راهی نداشته باشه. اما اگر راهی داره، نهایتا شما میگید آقا در دنیا کاریش نمیشه کرد، نظام به هم تنیده است، تزاحمه، تضاده، عالم طبیعت اصلا اینه دیگه، نهایت اینا میگید دیگه. میگه خب آخرت چی؟ تازه دنیا یه مقدمه کوچولویه، خیلی مهم نیست. آخرت چی؟ بالاخره برای آخرت باید یه فکری بکنیم دیگه. مقتضای کمال ذاتی و صفاتی حق تعالی اینه که به غیر مستحق علم وارد نشود، یا اگر میشود اونقدر باشه که این راضی بشه، یعنی بالاخره در ازای این چیزی باشه این راضی بشه، حقش ضایع نشه. این حرف عقلانی و درستی است، عادلانه است. لذا بحث آلام و اعواض رو مطرح کردم که وجوب الاعواض در مقابل آلام. کدوم آلام؟ آلام ابتداییه نه استحقاقیه. و استحقاقیه هیچ آلامی که این مستحق نیست. اما چون این نظام عرض کردم، نظام دنیا اصطلاح اتقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، دنیا اینجوری قبول داریم، دنیا اینجوریه، آتشی که برمی افروزد بالاخره تر و خشک با هم می سوزانه. اما اگر می شود که جبران بشود، عدل می گوید، عقل می گوید مقتضای عدل الهی اینه که جبران کنه. دقت می کنید؟ لذا آمدن بحث اعواض را مطرح کرد. این طرح قشنگیه. یعنی شاید در نگاه اولیه بگیم بابا این حرفا دیگه چی چیه، شما نشستید دارید برای خدای متعال قانون می نویسید. نه بابا، قانون نمی نویسن، کشف قانون میکنن، نه اینکه قانون مینویسن. جعل قانون نیست، شناخت قانونه، کشف قانونه، مقتضای نظام علت و معلوله. این باید از اون بایدهایی نیست که حقوقی باشه، فقهی باشه، که بگیم بله یک عده مقام بالاتره داره مقام پایینتر دستورالعمل برای زندگی او مینویسه. این نیست. پس این باید، این که بابا که ان علینا للهدا، ان علینا للهدا، خدا میفهمد بر ما واجب از هدایت بکنیم. علی الله قصد السبیل، بر خدا واجب است که راه راست رو در جلو موجودات قرار بده. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای که بر خدا واجب رزقش بده. این واجبه یعنی چی؟ یعنی مقتضای کمال الهیه. اگر این کار نکنن نقصه، نقصم که ممتنع است که. لذا آمدن این اعواض را مطرح کردن. خب و جالب اینجاست که میگوین این اعواض هم در رابطه با حیوانات مطرح میشه، هم در رابطه با انسان ها مطرح میشه. یعنی دایره اعواض را گسترده تر از زندگی انسان ها قرار دادن. برای حیوان هم میگوید که بله این مثلا یک آلامی هست، حالا این اصلا ریزکاریش سخت است که آدم بتونه دیگه دقیقاً جزئیات مسئله رو هم بررسی کنه، ولی کلیش قابل طرحه. میگن بله برای اونا هم هست، برای اونا هم عوض مطرح هست. بعضیا قبول نکردن، بعضیا قبول کردن، اختلافیه. حتی انتصاف رو مطرح کردن. حالا آیا نمیدونم مستحضر اینا خوندید یا نه، کشف المراد اینا داره دیگه. انتصاف، انتصاف یعنی انتقام، یعنی یکی از مقتضیات عدل الهی اینه که چیکار بکنه؟ انتقام بگیره به نفع مظلوم از ظالم. بله، انا من المجرمین چه منتقمون. خدای متعال شأنش انتقام میگیره، نه برای خودش اما برای کسانی که تحت ظلم قرار گرفتن. این انتصاف را هم مطرح کردن. هم اعواض است، دو تا چیز است، هم یه چیزی به نام اعواض، وجوب الاعواض، هم وجوب الانتصافه. بله، حالا آیا در مورد حیوانات هم هست؟ یه عده گفتن هست، یه عده گفتن نیست، اختلافیه. در مورد انسانها عدلیه اختلاف ندارن، یعنی متکلمین عدلیه از معتزله تا امامیه در بحث اعواض نسبت به آلام برای انسان ها متفرعن، اما در مورد حیوانات اختلاف یک دست نیستن. آرای مختلفی هست، بعضی قبول کردن بعضی قبول نکردن. حالا اینا را دیگه تا کشف المراد داره، دوستانی که خوب خوندن که میدانن یه مقدار تفصیل مسئله را هم حقیر در همون کتاب ایضاح المراد اونجا تو حواشی اینا آوردیم که داستان چیه، روایات هم آوردیم، از روایات اینا هم میشه استفاده کرد. ولی اجمالا حالا منهای جزئیات و تفاصیل قضیه، اصل مسئله به نظرم بسیار حرف درستیه، من عقیدم اینه. یعنی اینجا را متکلمین عدلیه خوب رصد کردن، خوب توجه کردن. این غفلت فلاسفه است، در حالی که اون قسمت‌هایی را که فلاسفه خوب بحث کردن متکلمین به اونا توجه نکردن. این رویه هم که بریزی به کره جامع اطرافی میشه که بله در موقع. حالا اون عوض چی هست، چه مقداره؟ دیگه نگفتن چه مقدار، گفتن به مقداری است که اگر این موجودی که متعلم است لا عن استحقاق، علم ابتدایی برش وارد شده، به قدری است که اگر وقتی که اینا اگر مجسم بشه که بله روز قیامت در سرای آخرت اینقدر مقابل این آلام غیر استحقاقیه به شما همشه عوض میدن، حالا اصطلاح کردن عوض، اگر در مقابل مجسم بشه میگه آقا من حاضرم بسم الله، اصلا من دیگه ناراحت نیستم، هیچی نمیگم، اصلا نق نمیزنم، بله رضایت، بله راضی، اصلا میگه من خودم آمادم، بفرمایید. اینجور است، چون نمیداند فعلا چیه داستان چقدره، یه خودی سختشه. حکمتش هم در اینه که این نداند تا رشد کنه دیگه، دندون به جگر بگیره بگه خدا بالاخره عنایت داره، رحمت داره، عل داره، تحمل میکنم انشاءالله انشاءالله، میدونی دیگه اینا باعث رشد میشه. خلاصه کار خدای متعال یه کار عجیب غریب است، بی نظیره واقعا. آدم گاهی وقتا سطحی نگاه میکنه، خیال میکنه میتونه با یه محاسبه های سرانگشتی اینا به اسرار پی ببره، نمیشود. جزئیاتش رو فکر نمی کنم هیچ کس بفهمد الا مگر واقعا اولیای کامل الهی دیگه. از اونا بگذریم، به نظر من هیچ کس نتوانسته است در طول زندگیش اسرار پی ببره، و همین که پی نبرد اتفاقا اون جاهایی که پی نمیبره و تسلیم از رشد میکنه، نکتهش اینجاست. چون امثال ماها که متعارف هستیم اون فواید رو ببینیم دیگه، به خاطر اونا کار میکنیم، میشیم سوداگر، میشیم تاجر. تاجر مسئله که آدم ها کمال که نمیده که، دقت میکنه ها. اونی که آدم را روش میده اون جاهاییه که فقط تسلیما لله باشه، چون خدا راضیه و میخواد مزد بده میخواد نده. ولی نوع انسان ها اینجور نیستیم ما. اگه جهنم رو بردارن بهشتم بردارن هیچ کنون از ماها دیگه خدا را عبادت نمی کنیم، میگیم مگه بیکاری اینقدر خودمون را اذیت بدیم نراحت کنیم، بابا حالا ما را جهنم نبرن بهشتم میخوان بدن میخوان ندن، بینا بردارن ها. اما الان که داریم اینقدر تلاش میکنیم زحمت میکشیم، در یه حدی که مثلا زحمت میکشیم تلاش میکنیم، به خاطر دیده که آتنا فی الدنیا حسنه فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. در نماز قنوت میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار، به خاطر این هاست دیگه. اگر اینا رو بردارن اقل انگوش شماری میمانه، اونا فرق میکنه حسابشون. لذا عرض میکنم که این نباید برای ماها خیلی معلوم باشه دقیقا چیه، کلیش معلومه، جزئیش رو نمیدونیم. چون نمیدانیم با این حالت تسلیم انقیاد رشد میکنیم. هرچه انسان در برابر خدای متعال حالت تسلیمش بیشتر بشه، یعنی چون خدا میخواهد و میپسندد این رشد میکنه. این سر مسئله است. هر کسی این فرمولو پیدا کنه و زندگیش رو این مدار قرار بده دیگه خیلی خوبه، خیلی خوشه. که رضوان من الله اکبر، اون آیه شریفه وقتی نعم بهشت رو بیان میکنه آخر دفعه میفهمه چی؟ و رضوان من الله اکبر. این اجمالا این هم حرف متکلمین هست. عمر روایات واقعا طرفدار، یعنی مؤید این نظریه است، بلکه بعد بگیم این نظریه برگرفته از روایاته. یک تورقی اگر هر کسی بکنه، هم بهار الانوار، هم خود کافی، غیر کافی، کتاب‌های حدیث، مثلا خود اصول کافی اگر جلد دومش ببینید، کتاب الایمان و الکفر، اونجاهایی که باب ابتلاء مؤمن داره، خیلی روایات داره، خیلی روایات داره که این ابتلاها در مقابلش چقدر اجر است و مثلا عوض است و پاداش است و اینا. در یه روایتی داریم که عبدالله ابن ابی یعفور بیمار بود، مسقام بود و کثیراً بیماری داشت، یادم اینجوری بود. حضرت امام صادق علیه السلام آمد به ملاقاتش، به عیادتش. وقتی که آمد احوال پرسی کرد، گفت خب چطوری؟ گفت حالی ندارم دیگه. این که میبینی آقا، این که داری میبینی، مثلا اینجور تعبیر اینجوری شبیه به این، یعنی کنایه از این که خلاصه وضعم خوب نیست، در رنجم، در مشقتم، در تعبم. امام علیه السلام به ایشون فرمودن که اگر مؤمن بداند که چقدر اجر هست برای او در برابر این ناملایماتی که مؤمن بر او وارد میشه، اگه این را بدانه، احب، دوست میداره که ان قرز بالمقاریز، میگه خودش میگه آقا من حاضرم میخوابم بدون اینکه بیهوشم بکنید، همجور قیچی بردارید بدن من را قیچی کنید، من حاضرم. اگه بدانه که هی نگاهش به اون بدانه چی بهش میدن، اینقدر حاضره که ناملایمات را تحمل کنه. ببینید، پس بنابراین هم یک بحثیستا که پرونده این مسئله در حیات دنیوی بسته نشه، زندگی اخروی را هم بیاوریم، دنیا را با آخرت زمین بکنیم، بلکه اصلا غایت آخرت دیگه این مقدمه است. اون وقت ببینیم که این ناملایمات برای اونهایی که مستحق نبودن، عالم ابتدایی این مطالب را هم داره. اینم بخشی از این مسئله را میتواند پوشش بده و حل بکنه. این مجموعه را آوردم تکمله به اون بحثی که قبلا داشتیم که یه خورده روشن‌تر بشه. پس الهنا تبینه که شرور در عالم طبیعت و ناملایمات و عالم نه مسئله توحید را خدشه‌دار میکنه، که ما حالا برای فکر این که اینا باید یک مبدع به مبدع واحد مستند نمیشن، باید یه مبدع دیگری فکر کنیم، نه با حکمت الهی ناسازگار، یعنی حکیمانه است، و نه با عدل الهی ناسازگاره. این محصل بس تا اینجا شد. سوالی که عرض کردیم خدمتون در جلسه قبل مطرح شد، یالا من چون برگشتم به این تکمله به اون نرسیدم، این بود که به فلاسفه گفته میشه شما که مدعی هستید عالم و ناملایمات در این عالم مصداق شر قلیل در مقایسه با خیر کثیره. اگر انسانها را هم در نظر بگیرید، اتفاقا همون حیات اخروی را هم بیارید، اینجا را اشکال اینطوریست، اون وقت اکثر انسانها در مسیر مستقیم نیستن، یا مؤمن نیستن کافرن، یا اگر مؤمنن عاصین، گناهان زیادی انجام میدن، و بالاخره از قافله سعادتمندان فاصله میگیرن، عقب میفتن. قلیلی از انسانها هستن که در این مسیر به هدف از خلقت به اون سعادت مطلوب یا کمال مطلوب میرسن. پس این حرف شما درست نیست که این عالم، عالم طبیعت که انسان هم درش هست، حیوانات هم هستن، ناملایمات و ناهنجاریهاش نسبت به خیراتش به اصطلاح قلیله، ما این رو قبول نداریم. این نقض میکنه این مطلب، چون بالاخره انسان مهمتره دیگه. اون وقت در بین انسان که مهمتر است، اهل شقاوت، اهل انحراف بیش از اهل سعادت و اهل صراط مستقیمه، اهل نجاته. این اصل اشکاله. این اشکال را حالا برای اینکه منبعشم ملاحظه بفرمایید، شرح اشارات جلد 3 صفحه 325، اسفار جلد 7 صفحه 79، شرح الهدایه الاسیریه جلد 2 صفحه 190. جاهای دیگر هم هست، من از این سه منبع این را خدمتون نقل کردم. خب پاسخ چیست؟ دقت کنه، پاسخ فلاسفه به این اشکال، حاصل پاسخ آنها این است که انسانها به لحاظ زندگی اخروی سه دستند، کما اینکه به لحاظ زندگی دنیوی نیست سه دستند. به لحاظ زندگی دنیوی اون دسته از انسانهایی که از نظر خلقت ظاهری زیبا هستند، از نظر سلامتی هیچ مشکلی ندارن در دنیا، اینا کمن، یعنی زیبا خلقتان، زیبا رویان اینها، و اونایی که سالمن اندکن. نقطه مقابل کسانی که دیگه در نظر خلقت ظاهری خیلی مثلا به اصطلاح حالا زشت باشن و بیمار و گرفتار و مثلا بیچاره و اینا هم باشن، اینا هم باز کم. اکثریت انسان‌ها به لحاظ حیات دنیوی اونا این که متوسط بین این دو مطلبن، یعنی یک زیبایی نسبی دارن و از سلامتی نسبی هم برخوردارن، اینها اکثریت را تشکیل میدن. حالا اگر ما این اکثریت را اضافه کنیم به اون اقلیت دسته اول، خب خیرات دنیا بر شرور دنیا میچرده. این حالا مال دنیا، اجمالا یک بررسی کوتاه راجع به حیات دنیوی اینه. از نظر اخروی هم میگوین انسان ها سه دسته میشن، اونهایی که علمن و عملن در کمال برین هستن، در عالی ترین درجه کمال علمی و عملی قرار دارن، اینا اندک. اونایی هم که در نازل ترین درجه علمی و عملی قرار دارند، اینا هم اندکن. اکثریت انسان‌ها میشوند اونهایی که متوسط بین این دو گروهن، متوسطن. البته خود این متوسط‌ها مراتب مختلف و درجات مختلفی دارند. خب مقیاس و معیار سعادت و شقاوت چیست؟ معیار سعادت و شقاوت همان علم و عمله، یعنی انسانها را بر اساس علم و عملشون میتونن به سعادت برسن یا اهل شقاوت باشن. پس اونهایی که در اوج سعادت اخروی قرار دارن کمن، اونایی که از سعادت اخروی اصلا بهره‌مند نیستن، یعنی اهل دوزخند و مخلد در دوزخند جاودانه، این هم کمن. اما اون متوسطات که یعنی سعادت دارند، یک محرومیت هایی هم دارند، خسران هم دارند، اینا اکثریت رو تشکیل میدن و اینا سرانجام به نجات میرسن، یا سرانجام ها ولو عذابم بشن، اگر عقوبتی هم دارن در عزای آن نقصان ها، محرومیت ها، خسران ها، بالاخره نجات پیدا میکنن و سرانجام میشن اهل سعادت. وقتی که ما این دو طبقه را در نظر بگیریم، یعنی اون سعادتمندان در اوج و این اهل سعادتی را که در مرحله بعد قرار داره در درجات پایین‌تر، خب اکثریت میشه اهل سعادت. این ماحصل بحثی است که فلاسفه در پاسخ به این اشکال بیان کردن. آدرس این هم خدمتون بگم بعد یه بررسی توضیح. همون شرح اشارات جلد 3 صفحه 325 تا 28، اسفار جلد 7 صفحه 79 تا 80، شرح الهدایه جلد 2 صفحه 190، شرح حکمت الاشراق صفحه 522، عدل الهی مرحوم مطهری عدل الهی صفحه 404 تا 407. خب این حالا حاصل اصل جواب مشخص شد دیگه. همین کتابایی که عرض کردم تحلیلشون اینه. مرحوم آقای مطهری در کتاب عدل الهی هم همین را بیان کرده با یه به حال تعابیر متناسبی که ایشون معمولا به کار میبره. صدر المتعلهین وقتی بحث را بیان میکنه میفرماید که گرچه این بحث ما، این تحلیل ما، تحلیل فلسفی با ظواهر مثلا آیات یا روایات سازگاری نداره، کنه ظواهر آیات و روایات این نیست، ظواهر اینه که اکثر اهل شقاوتن، اقل اهل سعادتن، اهل نجاتن، میگه ولی در این حال چون مقتضای برهان و تحلیل عقلیه اون ظواهر را ما بایستی در واقع تحلیل بکنیم، مثل جاهای دیگری که اگر یک بحث عقلی با ظواهر مخالف بود این کار را باید بکنیم. در اسفار چنین مطلبی داره، میگوید حاضر کلام و این کان منافیان لظواهر بعض نصوص و روایات. کلمه نصوص را برای قرآن اطلاق کرده، لظواهر بعض نصوص مرادش آیات و روایات، الا ان الامعان فی الاصول الایمانیه، اما اینکه غور و دقت در اصول ایمانی که اینا مبانی عقلی هستند، و القواعد العقلیه، توجه به قواعد عقلی، مل یعطی الجزم، این آدم را به جزم میرسانه، به ان اکثر الناس فی الاخره وجب ان یکون من اهل سلامت و نجات. یه مقتضای این بحث عقلی جزمی اینه که اکثر انسان ها در آخرت اهل سعادت و اهل نجات هستن. همون اسفار جلد 7 صفحه 80 ایشان در اسفار اینو فرموده که این برخلاف آیات و روایات ظواهرشه، اما چاره ای نیست، بالاخره چون مقتضای یک بحث عقلیه و یقینیه، اونا ظنیه، از اونا باید عدول کنیم دیگه، ما به این باید ملتزم باشیم. بله حالا عرض میکنم خدمتون. بله ولی در شرح الهدایه که معلوم میشود شرح الهدایه به نظرم بعدها نوشته شده، در شرح الهدایه از این مبنا از این مطلب عدول کرده و فرموده است که بله رحمت خدای متعال، بله این عبارتش اینه، میگوید حکم جزمی به این که رحمت خداوند جز اندکی از بندگان را شامل نمی شود، که بگیم رحمت الهی فقط یه عده را شامل میشه، اکثر محروم هستند، مشکل است. مگه این نمیتونیم جزم پیدا کنیم این مطلب، در حالی که خداوند فرموده است و رحمتی وسعت کل شیء، به همین آیه استشهاد کرده که و رحمتی وسعت کل شیء فسأكتبها للذین یتقون، آیه همین سوره اعراف آیه 156. این فرمایش خود صدراست در شرح هدایه که اونجا میگه نه این مثلا این آیه مفادش اینه که و رحمتی چه وسعت کل شیء فسأكتبها للذین یتقون، میگوید این آیه بیانگر آن است، صدرا میگه میگه این آیه بیانگر آن است که همه موجودات مشمول رحمت الهی هست، وسعت کل شیء، و آنان که از درجه والای تقوا برخوردارن، چون بعدش فرموده چی؟ سأکتبها للذین یتقون، میگه اونایی که از درجه تقوا برخوردار هستن سهمشون بیشتره. این آیه رو همینجوری تفسیر کرده، این سأکتبها للذین یتقون، این اونا بهره ویژه‌ای دارن و الا بقیه هم بهره‌مندن و سعت کلشه. بس در شرح الهدایه نه، از ظواهر مثل این آیه شریف هم اینجور نیست، پس مخالفت نیست بین اون بحث برهانی و بحث در واقع نقلی و قرآنی. این کلام ملا صدرا بود در شرح هدایه 190-191. حالا وقت گذشت، مرحوم سبزواری رو نمی‌رسیم بگیم. مرحوم سبزواری در پاورقی اسفار اون حرف ملا صدر رو اونجا نقل کرده، اونی که در اسفار فرموده بود که این مطلب ما ولو برخلاف بعضی از نصوص و روایات ایشون پاورقی گفتن از کدوم نصوص کدوم کجا را شما میگید که با اون مخالف باشه، اون رد کرده. این حالا یه مقدار میترسم دیگه شما درس این هم دارید نرسید، بگذارید بمانه. تتمهش رو با کلام علامه و کلام شهید مطهری انشاءالله جلسه آینده همون فرمایش سبزواری، هم فرمایش علامه طباطبایی، هم مرحوم مطهری را بیان میکنیم و نهایتا نتیجه میگیریم انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.